بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه مباحث شهید بهشتی در حوزه عقیده و عمل به بحث مسئولیت اجتماعی رسیدیم. این جلسه یک ارتقایی توی بحث هست که مسئولیت اجتماعی بعضی وقتا تبدیل به یک مسئولیت، یعنی حتما اینجور میشه، تبدیل به یک مسئولیت متقابل و یک تضامن اجتماعی میشه که انگار همدیگه به همدیگه سپرده شدیم، که اینجا تعبیری در شریعت ما هست تحت عنوان ولایت یا ولاء اجتماعی، که این رو میخوایم یه خورده دربارش حرف بزنیم که یه تعبیر لطیفتری از در واقع مسئولیت اجتماعی است و کلی بار متفاوتی پیدا میکنه. بس اولا ولا در لغت وقتی دو چیزی به هم چسبیده باشن، این دو تا انگشت من وقتی هیچ فاصله بینشون نباشه، از کلمه ولایلی استفاده میشه. پس پیوند و پیوستگی و اتصال اون اس و اساس لغت ولایت. اگر پدر فرزندی رو میگن ولایت به خاطر اینه، اگر دوست رو میگن ولا به خاطر اینه، اگر حاکم اسلامی رو هم تو جامعه اسلامی بهش میگن ولی، کلمات دیگه دربارش نمیگیم، یعنی تو ادبیات قرآن نمیگه ارباب، نمیگه مثلا مالک، نمیگه سلطان، میگه ولی. ولی به خاطر همین پیوسته است، پیوسته به جامعه خودش، به تعبیر قرآن من انفسهم هست، از خودتونه، از جنس خودتونه. به تعبیر حضرت آقا توی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، فرض بکنید از همون جنس خودتونه، تو بعضی بیانات دیگه در زیر یک ظرف سطح حقوقی، زیر یک به اصطلاح قوانین حقوقی با شما زندگی میکنه. این مسئله مهم ولایت. ولایت از طرفی یه تضامن و مسئولیت متقابل میاره، از طرف دیگه هم همسرنوشتی میاره، که این یه تعبیر زیبایی داره ایشون که با همه سطوحی که در ولایت عرض کردم این مسئله توش هست، که یک جور سرنوشت مشترکی به کار میره. حالا جالبه این بقیت و سلف این متفکران انقلاب اسلامی که آیت الله خامنه ای توی زمان ما هست، واقعا یکی از همین حلقه این متفکرانه، در خطبه معروف جمعه نصر از همین آیه ولاء طرفینی استفاده کرد، همسرنوشتی امت اسلام رو بیان کرد، که ما الان کشورهای اسلامی هم سرنوشتیم و ذیل این ولایت اجتماعی هستیم، که مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، به هم دیگه ولاء دارید، به هم دیگه ولایت متقابل دارید. این خیلی نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم. اگه بخوایم یه تقسیمی درست بکنیم، دو تا آیه ظریف توی قرآن توی این زمینه هست، یکی آیه 72 سوره انفال و یکی آیه 71 توبه. در سوره انفال از همین بعضهم اولیاء و بعض استفاده شده، اما یکی از وجوهش رو بیان میکنه که الذین آووا و نصروا، کسایی که مأوا دادن، که درباره در واقع انصار مدینه است، اون کسایی که مهاجرت کردن و یه عده مأوا دادن، پناه بهشون دادن، در واقع یاریشون کردن، نصرتشون دادن. آووا و نصروا بعضهم اولیاء و بعض، اینها ولی هم دیگه هستن. توی آیه 70 سوره توبه اون طرف سکه رو میگه که این المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. زن و مرد جامعه با هم ولاء طرفینی دارن و این منشأ ولاء امر معروف نهی از منکر کردنشونه، که جلسه قبل این محل سوال بود که فقط یه پلیس اجتماعی نیست که به شکل مثلا هر چیزی تو جامعه مخل بود اونو تذکر بده، نه، ما نسبت به سرنوشت برادر دینی خودمون موظفیم، نسبت به خواهر دینی خودمون موظفیم. از این حیث در حوزه فردی اون هم بدونی که تفحص بیجا بکنیم، تجسس بیجا بکنیم، امر و معروف نهی از منکر، اون چیزی که بهش آگاه میشیم رو انجام میدیم و باید انجام بدیم در حد اون ظرافتی که هست. این نکته ایست که مهمه. شهید بهشتی اینو توجه میده که حتی به صدر اسلام هم توجه میکنه که پیامبرم اول این ولایت رو درست کرد، اول بین افراد جامعه یه اخوتی، یه ولایتی درست کرد که بعد در واقع حاکمیت سیاسی خودش هم مبتنی بر اون بود. که تعبیرش اینه پیوند و ارتباط این رهبر با اعضای این جامعه از ولا و ولاء به معنای محبت قلبی و صمیمی آغاز شده، به ولا و ولاء به معنای زمامدار لازم و طائع واجب و طائع خاتمه یافته. هم بین افراد ولایت درست کرده، هم خودش از جنس اونهاست، از جنس عرض کردم فرق بین ولایت با حکومت در جاهای دیگه، با سلطان در جای دیگه، اینه که از درون افراد این حکومت شروع شده. یعنی اول به دل پذیرفتنش، بعد به بدنها، از جنس خودشونه، دلسوز اونو، عزیزون علیه ما انتوم، و چیزایی که برشون سنگینه براش خیلی سنگین شده، رنجهاشون برای او خیلی سنگین شده، امتیازی رو طلب نکرده، از همین جاست که در قلب اونها ریشه داره و از اونجا به اصطلاح بر ابدان هم حکومت میکنه. و این تعبیری که دوست داشتم بخونم، غیر از این که یه جایی از این آیه استفاده کرده شهید بهشتی در مکتب قرآنشون، این جمله رو آورده که در قلمرو سیاست داخلی پیوند میان همه کسانی که در آن قلمرو قرار دارند پیوندی اصیل، محکم، فراگیرنده است. هیچ گوشه‌ای نیست که از دایره نفوذ این پیوند خارج بماند. معنای ولایت هم همین است. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ولایت یک مسلمان با مسلمانان دیگر. در یک کتاب کوچکی که از ایشون چاپ شده تحت عنوان موسیقی و تفریح در اسلام، همین بیان رو از این آیه استفاده میکنن با یه لطافت دیگری. قرآن به صراحت میگوید مردم با ایمان، مردان و زنان با ایمان، پشت و پناه اجتماعی یکدیگرن، اما آوا و نصرو، پشت و پناه همدیگرن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، برای اینکه خصلت انسان این است که در جامعه نمیتواند تنها زندگی کند، همکاری و تعاون در راه تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی از نیازهای جاری متعارف گرفته تا ایجاد جامعه ای که سیاست و اقتصاد و نظام اداری سالم داشته باشد، همه داخل در دایره بعضهم اولیاء و بعضه. یعنی اینو با همدیگر کمک کنن تا اون مجتمع صالح اسلامی رو به تعبیر استادشون علامه طباطبایی بسازن. این ولایته به همدیگه پشت میدن، همدیگر رو امر و نهی میکنن تا بتونن اون جامعه صالح اسلامی رو بسازن، نه تنها بر مردان بلکه حتی برای خانوم ها. اینجا به صیغه مؤنث میگه مؤمنون و المؤمنات، این ولایته رو زنان هم دارن به همدیگه و عمومی هم هست، بلکه برای بچه ها، نه تنها برای آقایان و خانم ها بلکه برای بچه ها هم میشماره، که از هر کسی که عضو جامعه است این هم باید معوا بگیره و یاری بشه، پناه داده بشه، تعاون بشه در نیازهای زندگیش، هم تصحیح بشه زندگی او. یعنی به لحاظ ارزشی همه نسبت به همدیگه موظفیم، همه ها. یعنی مثلا یک دختر کم حجابی میتونه من روحانی رو نهی از منکر کنه، منم وظیفه دارم توی حجاب اون رو نهی از منکر کنم. من اینو بارها گفتم، این رابطه نباید یک طرفه بشه، نباید من به عنوان یک روحانی یا شما به عنوان یک مذهبی همیشه امر کننده باشید و یک طبقه تو جامعه همیشه امر پذیر باشن، همیشه نهی پذیر باشن. نه، این متقابله، هم اون منو نهی میکنه هم من اونو نهی میکنم، او تو منکر منو نهی میکنه که منم دارم، منم تو منکر رو اون نهی میکنم. اینجوری خیلی این توازنه توازنیست که اصلا جامعه رو به هم پیوند میده. هر وقت این گسسته شد کار خراب میشه، که یه طرف فقط امر کننده باشه، یه طرف فقط امر پذیر بشه یا نهی پذیر باشه. نه، باید طرف اینی باشه. بعد یه نکته مهمی رو بار میکنن که این ولایته، من خواهش میکنم تو دو مقیاس از الان ببینیدش، هم تو مقیاس افراد یک کشور، هم یک کشور در مقابل کشورهای دیگر اسلامی، در هر دو مقیاس ببینیدش. این ولایت مرز جغرافیایی نداره. ببینید تعبیر خیلی تعبیر جالبیه که حالا ممکنه سوالهایی هم درست کنه. یک نفر نمیتواند بگوید من، اول جامعهشو بخونم داخلش بعد بیرون مرزها رو، من مسلمان هستم ولی دین چون امری قلبی میان بنده و خداست، از نظر مسائل اجتماعی و حقوق اجتماعی تابع کشور خودم هستم. چنین چیزی در اسلام نیست. یعنی اسلام چنین دینی نیست. اسلام یک آیین زندگی همه جانبه است که شامل پیوند قلبی میان بنده و خدا هم می شود. این هم دین است، اما تمام دین نیست، بلکه گوشه ای از دین است. این پیوند با خودش پیوند میان شخص و امت اسلامی را به همراه می آورد. همچنین پیوند قانونی، پیوند اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی را به دنبال دارد. بنابراین به محض اینکه این آقا مسلمان شد، اگر در دورترین نقاط دنیا هم باشد، به محض اینکه مسلمان شد، اگر در گوشه آمریکای جنوبی، شما امروز بگید فلسطین، بر یک فرد مسلمان یا یک گروه مسلمان یا یک کشور مسلمان تجاوزی شد، این آقا هم در برابر آن تجاوز مسئولیت دارد، مسئولیت مشترک اجتماعی. قرآن اجازه می دهد که ما بر اساس پیوندهای قبیله‌ای، ملی‌گرایی، ناسیونالیستی، پار پار و تکه تکه بشویم؟ اجازه نمی دهد. جانبینی اسلام به ما اجازه تشکیل واحدهای نیرومند سیاسی ملی که در برابر هم قرار بگیرند و هویت مشترک مستقل سیاسی خاص پیدا بکنند نمی دهد. قرآن میگوید مؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضی امرون بالمعروف ینهون عن المنکر، که بعد دیگه میگه حول ایمان، حول اسلام اینها جمعن. عرض میکنم خطبه جمعه نصر مقام معظم رهبری دقیقا از همین آیه استفاده کردن و اون نکته همسرنوشتی رو تاکید کردن که ما در قبال اسرائیل کل امت اسلامی، به خصوص اینهایی که نزدیک به او هستیم، همسرنوشتیم. پس باید در ولاء طرفینی با هم باشیم، باید حواسمون به نافع یک دیگر باشه. از اینا توصیه در میاد که مثلا اونجا توصیه کردن اگر یکی از این کشورها تحریم شد، کشورهای دیگه مراقب باشن، بعد از اون نوبت اینهاست، پس همین الان برادرشون یاری بکنن در ماجرای تحریم مثلا، یا اگر یکی از اینها مورد تجاوز واقع شد، مراقب باشن که نفر بعدی کشور خودشونه، در مثل داعش، در مثل اینها دیدیم، و باید به اصطلاح این ماجرای همسرنوشتی رو جدی بگیریم. پس نکته ای که میخوام بگم، یکی به لحاظ جغرافیایی به اصطلاح چیز نداره، مرز نداره، یکی هم مرز شدید الایمان ها نیستن، فقط سلمان ها با هم برادر نیستن، فقط حزب اللهی ها با هم نیستن، کل جامعه، عرض کردم در درون جامعه، ولو ولایت تشکیکی بپذیریم که تو بعضی جملات شهید بهشتی هست که یه عده‌ای ولاء درجه یک دارن، یه عده‌ای ولاء درجه دو دارن. ولاء درجه یک خب برای کسایی است که غیر از این که مثلا همسر نوشتن توی یک کشورن، غیر از این اهل ایمان هم هستن، مسلمانن، مؤمنن. ولاء درجه دو اینه که اقلا هم کشوریم، به تعبیر عدنامه مالک اشتر، لاقل در خلقت با هم برابریم، مثل همیم. اینجا به نظرم باز دوباره خیلی نکته مهمی است. مثلا اصل 13 و 14 قانون اساسی اصلی است که مبتنی بر این نوشته شده و خیلی به نظرم لازمه بهش توجه بکنیم که باز اون ولایته، یه جور پیوند اجتماعی، چون دیگه جای ولایت میگید پیوستگی اجتماعی، پیوند اجتماعی. ببینید ما در اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی رو اقلیت‌های دینی میشماریم که در حدود قانون مراسمات دینیشون آزادن، احوال شخصی و تعالیم دینیشون بر اساس آیین خودشونه. تو اصل 14 حتی میایم کسایی که بر یک دین خاصی نیستن اما در جنگ با ما نیستن، در جنگ با ما نیستن، نه ما رو از، به تعبیر یه تعبیر زیبایی استفاده کردن از آیه 8 سوره ممتحنه، به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، خدا نهیتون نمی کنه درباره کسایی که با شما در جنگ نیستن، شما رو هم از خونه هاتون اخراج نکردن، از سرزمینتون اخراج نکردن، نهیتون نمی کنه که چی؟ ان تبروهم، به اونها بر و نیکویی ببرزید، و تقسطوا الیهم، و باشون با قسط و عدالت رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، این آیه رو آوردن، میگن دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان در درون کشور خودشون با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند. اصطلاحا تو روایاتمون میگن محاربه نکنند یا ناسبی نباشن. ناسبی یعنی اقامه جنگ بکنه. خب کسی که محاربه کرد، ناسبی شد، او خودش پیوند اجتماعی رو قطع کرده، ولی کسی که هنوز تو پیوند اجتماعی با ما هست، ما حق نداریم که این درجه ولایت رو از اومن بکنیم. من اصرار دارم که بگم اینجا هم ولایته و شهید بهشتی هم ولایت تشکیکی رو میپذیره، صفر و یکش نمی کنه که بگه فقط مؤمنین با هم دارن. نه، درجه یکش مال مؤمنین با همه، درجه دوش شامل همه افراد جامعه که در جنگ با ما نیستن میشه. این یه روایتی هم تو این زمینه داریم که روایت صحیح و سندی هم هست که کسی به نام عمر ابن عبان از امام صادق علیه السلام سوال میکنه درباره مستضعفین. مستضعفین کسایی هستن که پیغمبر رو نشناختن یا امام حق رو نشناختن. ایشون میفرماید هم اهل الولایه. امام صادق میفرماید اینا اهل ولایتن. این عمر ابن عبانی خود جا میخوره که ایو ولایتن؟ آخه ولایت برای مؤمنینه، ولایت برای شیعیان نسبت به همه. امام میفرماید اما انها لیست بالولایت فی الدین. ولایت دینی به تعبیر شهید بهشتی ولایت درجه یک ندارن، ولی ولایت درجه دو دارن. لکنها الولایه فی المناکحه و المبارسه و المخالطه، در پیوندهای اجتماعی که با هم دیگه زندگی میکنن، مخالطه با هم دارن، رفت و آمد با هم دارن، تجارت میکنن با هم، به اصطلاح شریکن. و هم لیسو بالمؤمنین ولا بالکفار من هم المرجون لامر الله، که حالا محل بحثمون نیست. پس یکی از جاهایی که باید باش توجه بکنیم اینه که این روایت هم مقوله به تشکیکه، درجه یک و دو داره اما باز ولایته. خب الان تا اینجا چی شد؟ افراد درون ایران همه در ولای اجتماعی با همن، دوباره ایران با کشورهای اسلامی دیگر هم یک امت اسلامی هن، هم سرنوشتن در مقابل دشمنی مثل اسرائیل. این اقتضای ولایت اجتماعی است. نکته پایانیم از مقام معظم رهبری استفاده کنم که این ولایت اجتماعی همکاری و ائتلاف میاره. شما وقتی همچین ولایت و پیوندی رو گرفتید، او وقت تئوریزه میشود همکاری، تئوریزه میشود به اصطلاح ائتلاف، که توی همین خطبه نصر میگن که ما باید در مقابل اسرائیل مثلا کمربند ایمنی، کمربند امنیتی، کمربند سیاسی درست کنیم برای خودمون. یا توی این کتاب خوندلی که لعل شد یه خاطره ای رو تعریف میکنن که خودش میگه من همسلولیم یه کمونیست خبیثی بود، که ایشون میگه من هیچ اعتقادات شما رو قبول ندارم، که میخواست بگه یعنی ما با هم چه وحدتی داریم. ایشون اونجا خب آیه قرآن که نمیتونه بخونه در مقابل کمونیست، از سوکارنو یه ماجرایی رو تعریف میکنه، میگه سوکارنو تازه گفته که وحدت ماها با هم در مقابل استکبار، در مقابل قدرت هایی مثل مثلا امپریالیسم اون روز، وحدت نیازه، وحدت نیاز، که هممون نیاز داریم. خب این کمونیست الان در جنگ با این مسلمان نیست، شامل اصل همون 14 قانون اساسی میشه. شما با هم مستضعفین زمین هستید که میتونید در مقابل ارباب من دون الله های زمین که هر دوره یک کسی است یه جایی است بایستید، وحدت نیاز، ائتلاف درست بکنه، که ائتلاف و همکاری درست بکنه. حالا دیگه از اونجا بگیرید تا شیعه و سنی، که دیگه به طریق اولاست که مسلمانید و امت واحدید، یه امت واحدی هستید. من اینجا دلم میخواد چون ایام به اصطلاح ماجرای بزرگ طوفان الاقصا به این ور داریم حرف میزنیم، یه توجهی بدم. باز حضرت آقای باری توی با مداحان سال گذشته گفت که دقت کنید دعای 27 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام دعا برای کیست؟ همه تو میدونید دعای مرزدارانه، سوالو دقیق میکنه، میگه مرزداران کیان اون روز؟ وقتی امام سجاد دعای 27 رو میخونه دوره کیه؟ دوره یزیده یا مروانه؟ پس داره سربازان بنی امیه رو دعا میکنه، اما کجا؟ نه سربازان بنی امیه وقتی آمدن واقعی حره درست کردن، تجاوز به زنان و مردان و مسلمان کنن، اونجا نفرین میشن، اونجا اگه دستمون برسه علیهشون میستیم. اما جایی که در مقابل بیگانه، در مقابل کفار مرز رو حفاظت میکنن، اونجا امام سجاد دعاشون میکنه. خیلی درس آموزه، خیلی درس آموزه. یا مثلا تو ماجرای صفین که الان تو خطبه 182، خب میدونید اونهایی که با حضرت امیر رفتن جنگ صفین همشون به مذهب امیرالمومنین نبودن، نه او رو امام برحق میدونستن اکثریتشون، نه بر اساس فقه او عمل میکردن که مثلا نماز رو بر طریقه امیرالمومنین که الان شما ها میخونید بخونن. اما وقتی علیه معاویه به عنوان یه استکباری، به عنوان یه ارباب من دون اللهی بسیج شدن، در خطبه 182 اونها رو برادران خودش خطاب میکنه و شهدا میخونه، در راه خدا جان خودشون رو تقدیم کردن. مجال شد جملهشو میخونم. وقتی مثلا بر جنازه های صفین خواست نماز بخونه، شیعه شو از سنی جدا نکرده، که بگه سنی ها رو جدا نماز بخونم، شیعیان رو جدا، اینا رو چهار تکبیر بگم، اونا رو پنج، نه همه رو با هم حساب کرده. این اون نکته هاییست که باید دقت کنیم که الان تو جامعهمون واقعا مورد نیازه که اینجا یه ولاء اجتماعی دارید در مقابل دشمنان تا بتونید امت اسلامی رو که هم سرنوشت هستید در مقابل بیگانگان بتونید حفظ کنید. اینم بیانی که از شهید بهشتی خیلی خوب تو این کتاب جمع‌آوری شده و میتونه الان درد الان جامعهمون رو جواب بده. در خدمت سوالات هستیم، اگه فرمایشی دارید بفرمایید.
شهید بهشتی بحث درجات ولایت رو میپردازن و میگن که درجات مختلفی از ولایت داریم همونطور که فرمودید، و بیان میکنن که مسلمانی که مهاجره درجه بالاتری از ولایت داره در مقابل اون کسی که مهاجرت نکرده در زمان صدر اسلام، و بیان میکنن حتی اگر تعدی به اون مسلمانی شده که مهاجرت نکرده و با اون حاکم به اصطلاح حاکم اون منطقه مسلمانان معاهده ای دارن، اون معاهده رو نباید زیر پا بذارن ولو این که تعدی شده به اون مسلمانی که مهاجرت نکرده. در مقابل اگر اون مهاجرت کرده بود این معاهده رو زیر پا میذاشتن. توی خواستم بپرسم که این ملاک این درجات چیه؟ با چه ملاکی میگیم این ولایت به اصطلاح درجه یکه و این ولایت درجه دوه؟ مثلا تو بحث امروز ما یک ولایتی میدونیم برای جامعه ایران و ملت ایران و یک ولایتی میدونیم درباره امت اسلامی حتی در مرز فلسطین، و خواهیم اگر درجه دارند کدوم بر اون یکی اولویت داره؟ آیا ما باید اول به جامعه ایران بپردازیم، ملت ایران، و بعد در اولویت بعدی به فلسطین مثلا، یا نه اون درجه بالاتری داره وصل ولایت ما بر امت اسلامی و مسئله فلسطین سپس به ولایت ملت ایران؟
بله سوال خیلی خوبیه. ببینید اون آیه 72 سوره انفال که یکی از آیات ولایت متقابل بود، آیه اینه: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، کسایی که مهاجرت کردن از مکه، والذین آووا و نصروا، اینا هم که تو مدینه مأوا دادن و یاری کردن، اولئک بعضهم اولیاء بعض. اما مقابلش والذین آمنوا ولی ولم یهاجروا، هجرت نکردن، ما لکم من ولایتهم من شی حتی یهاجروا، تا مهاجرت نکردن تو ولایت شما نیستن. چرا؟ به خاطر یه تخلف بزرگ. چون الان اینها دستور مهاجرت دارن با آیات دیگه تا مجتمع صالح اسلامی رو بسازن. به تعبیر دیگه دستور امت سازی رسیده. اگر کسی این همراهی رو نکنه از سر تقصیر، خب وارد این ولای درجه یک دیگه نمیشه که وارد امت سازی نشده. اگه بخوایم مابعضا برای امروزش بگیم، الان کشورهای اسلامی ولو کشورن اما یه امت اسلامی هن در مقابل دشمنانی که اسلام ستیزن، با پیغمبرشون بدن، بارها و بارها نشون دادن، با اسلامشون بدن و الان کیانشون هم تهدید میکنن. حالا یه کشور اسلامی به جایی که با متحدین اسلامی باشه بره با اونها، این مثل کسی است که مهاجرت نکرده، این مثل کسی است که در واقع مخل به امت سازی اسلامیه. این جای اینها قرار میگیره که ما درجه دو به حسابش میاریم. اما درباره ایران و به اصطلاح کشورهای دیگه، اول یه نکته مهمی رو عرض بکنم که این جملاتی که از شهید بهشتی خوندم که ملیت و ناسیونالیسم موضوعیتی ندارد، به این معنا نیست که الان توی نظم بین الملل کنونی ما الان میتونیم پاشیم بریم هر کاری بکنیم برای اون امت، اون کشور دیگه در امت دیگه است. باز ایشون چون معمار قانون اساسی بوده و خیلی از این جلسات رو خود ایشون در واقع رئیس جلسه بوده، ما در اصل 3 قانون اساسی که برای دولت جمهوری اسلامی اهدافی رو میشماریم، خب 16 بند اینجا شمردیم. در بند 16مش آوردیم تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان. اگه ملاحظه بکنید ذیل مذاکرات قانون اساسی، این اصلا به کرات هی تغییر کرده عبارت هایی. مثلا یه تعدادی گفتن اصلا ما بریم خودمون آزادشون کنیم، یه تعدادی گفتن حتی به مداخله در کشورهای اونها. اینا هیچ کدوم به رأی نیاورد. یعنی ببینید تعهد برادرانه نسبت به مسلمانای دیگه، حمایت بیدریق نسبت به مستضعفان حتی اگه مسلمان نباشن، اما بدون اینکه مداخله بکنیم، یعنی مداخله در اصلاح کشورهای اونها بکنیم. این اون نکته ظریف است که بر اساس این مسئله ما به یه نکته بدیعی رسیدیم، بین ملت و امت جمع کردیم که چطوری در نظم بین الملل ما یک کشوری باشیم طبق قواعد بین الملل، اما نگاه امتی هم داشته باشیم، تعهد برادرانه داشته باشیم، اما حتما مداخله در کشورها نکنیم. مثلا سیاست جمهوری اسلامی که به زبانم آمده، مثلا مقام معظم رهبری یه بار فرمودن ما اگر در مسائل بحرین دخالت میکردیم اوضاع غیر از این بود، در عراق دخالت میکنیم چون دولتش از ما خواسته، در سوریه رفتیم چون اونها از ما خواستن، در فلسطین الان هستیم چون حماس خودش از ما کمک خواسته. ببینید حالا بگذاریم از این که ما الان اسرائیل دیگه دشمن فلسطین فقط نیست، اصلا به خود شما تعدی کرده و تجاوز کرده، یعنی به لحاظ ملی هم میتونید الان مقابل اسرائیل باشید اگه اصلا امتی هم نبود، ولی قبل از این که به ما تعدی بکنه یا به سفارت ما در کشور دیگه تعدی بکنه تجاوز بکنه، نقش امتی خودمون رو اینجور اعمال میکردیم که در واقع در همون چارچوبه های نظام بین الملل سعی میکردیم اون کار رو انجام بدیم، یه وفاق درستی بین ملت و امت پیدا کردیم. حالا این تعبیر زیبایی که درباره شهید سلیمانی به کار رو فکر میکنم دیگه مسئله روشن روشن بکنه. اگه الان از مردم ایران سوال بکنن امتی ترین آدم جمهوری اسلامی کیه که بیشتر با جان اسلام کار داشته، همه میگن سردار سلیمانی. اگه بپرسن ملی ترین آدم ایران هم کیه، میگن شهید سلیمانیه. این یک مجسمه تجسم یافته اون وفاق درسته که بین ملت و امت توازن درست برقرار شده، نه کشور را فدای به اصطلاح کشورهای دیگه کردیم و نه نسبت به سرنوشت کشورهای دیگه بی تفاوت بودیم، چون هم سرنوشتیم بعد از اون نوبت ماست. اگر داعش از عراق مثلا فائق می آمد، بعد ما در تهدیدش بودیم، ما وقتی میریم کمک می‌کنیم به عراقی‌ها در واقع دفع شر از خودمون هم می‌کنیم. این یه منطق روشنی است که این سوال‌ها بوده بر اساس قانون اساسی هم بوده. پس این جمع بین ایران و به اصطلاح کشورهای دیگه هم وجهش اینجوری سعی شده جمع بشه.
یه سوالی که برای بنده پیش اومد اینه که جایگاه تقیه در این بحث چیه، و اینکه مثلا فرمودید که ما سرنوشت مشترک با تمام مسلمانان داریم، این از باب تقیه است یا نه؟
ببینید هم سرنوشتی یک نکته است. این که شما مثلا اولا تقیه کلن در دوره ای بوده که شاید بیشترین جهت تقیه نسبت به حاکمان جور بوده تا مثلا مردم عادی، مثلا شما مردم عادی خیلی محل تقیه خیلی جا نبودن، بیشتر از نایه حاکمان محل مثلا تقیه بودیم. حاکمان جوری بودن که اگر میدونستن مثلا به یه مذهب دیگه هستن بهشون سخت گرفته میشد، یا حتی اگر نسبت به اون افراد دیگه هم که به مذهب ما نبودن تقیه میکردیم، از قضا به خاطر این بوده که هم سرنوشتی رو آسیب نزنیم، یعنی امت واحد رو جدا نکنیم، چون مقابل تقیه چی بود؟ خروج کنیم، خارجی بشیم، بگیم آقا ما ماییم، هر کسی غیر از ماست، ما اصلا مسلمان نمیدانی باش میجنگیم. نه، خواستیم در اون کل بمانیم، اون کل را به مذهب حق برگردونیم، نه خودمون رو جدا کنیم و خارجی باشیم. این تدبیر امه اطهاره. به خاطر همین تو روایاتمون هست که تقیه سپره، سپر برای مبارز به کار میره، مبارزی که با شاه جور میخواد مبارزه بکنه، اما وقتی که امت رو بیدار کنه پس تو کل میمانه، تو کل امت میمانه، او جهاتی که ممکنه موجب استکاک بین این فرقه با فرقه دیگه بشه، بین این مذهب با مذهب دیگه بشه، اونو پنهان میکنه تا بتونه کل امت رو علیه این غاصبان جور در واقع برانگیزانه و حکومت عدل رو بر سر کار بیاره. این اصلا وجه تقیه است، در واقع حفاظت از امت اسلامی است، نه مقابله با امت اسلامی، چون میتونست تقیه نکنه و خارجیگری در بیاره که دیگه تقیه رو کنار گذاشته، ولی اون وقت در ستیز با امت و هم آدم ها رو میکشت. این کار رو نکردیم، ما این کار رو نکردیم، هر جا هم دست به قیام زدیم شاهان جور رو کشتیم، نه کسایی که به مذهب ما نبودن. رفتیم که با شاهان جور بجنگیم، با یزید بجنگیم، با معاویه بجنگیم. امیرالمومنین بارها توی صفین اینو فرموده، به معاویه میگفت یا ما دوتا با هم بجنگیم خون مسلمان ها رو ریخته نشه، حتی از شام خون کسی ریخته نشه، من و تو با هم بجنگیم، چون تو جای غاصبی نشستی و اهلش نبودی که تو این منصب نشسته باشی.
ببخشید، این مؤمنینی که توی قرآن اومده چه دلیل داره که بگیم که این همه مسلمانان منظورشون هست، نه اینکه یه عده‌ای؟ چه قرینه‌ای وجود داره برای؟
بله، مؤمن یه تعبیر خاصی داره، شاید تو مثلا به لحاظ تفسیری وقتی میگیم مؤمن کسی است که انگار از مسلمان بیشتره، تو فقه ما هم وقتی میگن مؤمن منظور شیعه است. چرا اینجا میگیم مؤمن یعنی مسلمان؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، به قرینه یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. ببینید ما توی امر معروف نهی از منکر شرط عدالت، شرط تشیع نداریم. اگر مؤمنون فقط شیعیان باشن یا فقط عادل ها باشن که هیچ گناهی نمی کنن، خب از اون ورم باید بگید که فقط همینا حق امر معروف نهی از منکر دارن. فقهای ما گفتن اگه اینو شرط بکنید، عدالت رو شرط بکنید، موجب تعطیل نهی از منکره. نه، فاسقین هم میتونن نهی از منکر بکنن. یعنی من مثلا بلا تشبیه، نعوذ بالله، ممکنه من دوچاری یه منکری باشم، شما دوچاری یه منکر دیگه ای باشی. تو اون منکری که شما دوچاری و من نیستم، من میتونم شما رو نهی بکنم و بالعکس. یعنی حتی نسبت به هم میتونیم اینجور کنیم. به خاطر همین گفتن این مؤمنون به معنای مؤمن خلص نیست و شامل همه میشه. قرائن دیگه هم داره، مثلا انما المؤمنون اخوه وقتی میگه قرآن، خب ما میدونیم او اخوتی که تو جامعه پیامبر بسته شد فقط بین سلمان و ابوذر نبود، بین همه مسلمان ها بسته شد، در حالی که بعضیاشون هم منافق بودن. این کلشو داره میگه با هم برادرید و با هم برادری بسته شده، نه ای که مثلا بگه اون کسی که ضعیف الایمانه، نه، اون کسی که هنوز مثلا به کفر و جهود و به اسلام محاربه نرسیده، قبل اینها، اینها همه برادری هستند. ولی خب برادری مقوله به تشکیکه، عرض کردیم ولاء طرفینی درجه یک و درجه دو داریم. ضعیفترها و اونهایی که هیچ عهد و پیمانهای اسلامی رعایت نمی کنن، مثلا اونهایی که مهاجرت نکردن، اونا درجه دویی میشن. خب در جمع‌بندی این قسمت فقط اون نکته برام مهم بود که ما این ولاء اجتماعی رو یه بار تو مقیاس یک کشور، اهالی یک جامعه، یک بارم این جامعه و کشور با کشورهای دیگه میبینیم. این ولاء طرفینی برای هر دو حوزه است. از طرفی مأوا دادن، پناه دادن، تعاون کردن و یاری رسانی به همه، از طرف دیگه هم تسکیه هم دیگه است تا بتونیم واقعا یه جامعه اسلامی، یه امت واقعا اسلامی، نه فقط به اسم اسلامی بسازیم. این طرفینی بودن خیلی مهمه که در این دو حوزه مطرحه و تکالیف رو بار میکنه، همینطور در کنار خودش ائتلاف ها و همکاری هایی رو میاره. دیروز سنی هایی در کنار امیرالمؤمنین جهاد کردن علیه معاویه، امروز هم اهل سنتی در کنار ما میتونن جهاد کنن علیه اسرائیل، همونطور که اون روز اینها رو جدا نکرد و باشون معامله کرد، که عرض کردم در خطبه 182 بهش تصریح میکنه. این تعبیر رو بخونم و دیگه بیشتر اذیتتون نکنم. فرماید که برادرانمان که در صفین خونشان ریخته شد، از اینکه امروز زنده نیستن چه زیانی کردن. ببینید، ما ذر اخواننا، اونا رو برادر خودش میخونه، در حالی که میدونیم اونها به مذهبش نبودن، بعضیا اونو به امامت نه. آقا ما الان میگیم ما و اهل سنت با هم برادریم، قبلش امیرالمومنین گفته با هم برادریم. اینی که آیت الله سیستانی میگه نگیم برادر، بگیم از جان هم دیگه هستیم، اینا تعبیری است که توی خود روایات اونها اومده. الذين سفكت دماؤهم وهم بالصفين الله يكون اليوم احياء. اونا ضرری نکردن که امروز نیستن، که روز بعد صفین و دیگه اون ماجراهایی که تلخی پیش آمد، که در واقع اینها هم شهید شدن هم به اصطلاح برادر خونده شدن. امروز هم میتونیم این ائتلاف رو داشته باشیم، امت واحد باشیم، ولو هر کسی سر مرز هویتی خودش هم باشه. ما مذهب حق را مذهب جعفری و شیعه میدانیم، این هویت ماست، ولی در صف امتی و جبهه مقابل دشمن اسلام هممون یک جبهه باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.